بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنطقني بالهدى والهمني التقوى. السلام عليكم ورحمة الله. ماه رمضان امسال را در این جلسات نیم ساعتی و کمتر از نیم ساعت هر جلسه چند تا سوال و جواب میدیم که این جلسه هم چند تا سوال و جواب میدیم، سوالایی که تو ذهن یکی دوتا نباشه، تو ذهن خیلی ها باشه، سوالایی که یه افراد خاص اون سوال دارن. ما میگه خب بره پلوی کسی بپرسه، حالا چیزی که تلویزیونیه با سوالای عمومی باشه. در این نیم ساعت هم چند تا سوال و آمادگی دارم انشاءالله جواب بدم، در خدمت شما هستم. با ذکر یک طلبات به استقبال سوال کننده میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمتی سالی که خدمت شما جا داشتم اینه که چرا باید در احکام دین تقلید کنیم و سابقه تقلید رو بیان کنیم. خیلی من
سابقه تقلید سوال بنویسم، سابقه تقلید چیه و چرا باید تقلید کنیم؟ دلیل و سابقه تقلید چیست؟ تقلید یعنی کالاتو با محدودیت ایشون انجام بده. تقلید چاره نیست جز تقلید. میگه مسلمون نباشیم، چون را وقتی مسلمونیم میخوایم به احکام اسلام عمل کنیم، خودونم که قرآن و حدیث و بلد نیستیم، خب چه کنیم؟ مثلا راه دیگه حقه تقلید، مثل مریض هستیم خودونم پزشکی نخوندیم، خب پس با داریم حالو پزشکی هستش فکر ما دلید نخواسته باشه، اصلا میگه میشه تقلید نکرد. خونه میخواییم معمار مهندس هم نیستیم، خب پس باید به یک معمار مهندس رجوع کرد. یعنی تقلید راه منحصر به فرده. بله میشه کسی عمل به احتیاط کنه که همه چیزهای که به ذهنش عمل کنه که یکیش درست در بیاد، مثل کسی که نمیدونه خانمی چی میخواد احتیاطا هرچی تو بازار میخواد بره خونه. خب این آدم بیکار میخواد و پرپول، که آدم در همه کارا همه رقم کارا رو انجام بده که مثلا یک چه خدا قبول کنه. اول به احتیاط کار مشکلیه. پس ببین آقا یک چرا تقلید کنیم؟ مسلمانم یک، حرف خدا رو بلد نیستم دو، پس مراجعه میکنم کسی که حرف خدا رو بلده. و بعضی فکر میکنن تقلید یعنی آدم عقلش رو بذاره کنار. نه خیلی، اصلا من با عقلم مرجعه تقلید انتخاب میکنم، من هرچه تقلید نمیکنم، با عقلم شناسایی میکنم کیه، کجا درس خونده، چقدر باسواده، کی گفته این ملاست، از کجا بفهم تقواست. یعنی مرجعه تقلید رو با عقل پیدا میکنم، بعد وقتی با عقل پیدا کردم خودم رو در اختیارش میدارم. مثل اینکه پزشک رو با عقل انتخاب میکنم، کجا درس خونده، به چه دلیل، گواهینامش از کجاست، تخصص داره، تجربه داره. اگر با عقل پزشک را شناختم بعد خودم در اختیار پزشک دارم، دیگه خودم سلیقه‌ام بزنم کنار. تقلید یعنی سلیقه رو بذار کنار، هر جای آقا گفته سلیقه رو بذار کنار معناش اینه که کور شو کر شو خودت نفهم. نه، من با فهم خودم ایشون انتخاب میکنم، بعد که با فهم خودم انتخاب کردم که ایشون خیاطه، دیگه قیچی رو هر جای لباس گذاشت من حرف نمیزنم، چون من با عقل تشخیص دادم که ایشون خیاط خوبیه. خیلی تقلید هم خوب داره هم بد داره. تقلید بد همین مدپرستی. مدپرستی میگن این چرا لباس میشون، میگن مدر مدرنی تقلید میکنن، چون غربی ها این لباس پوشیدن منم میخوام از اونها تقلید کنم. مثلا کروات یه تقلیده، چون این در غرب آویزونه به گلشون، منم یه کراوات آویزون میکنم. حالا بزرگ آقای گرم میکنه؟ نه. سرد میکنه؟ نه. علامت سن؟ نه. علامت تخصص؟ نه. علامت کمال؟ نه. مثلا چه علامتیه؟ هیچ علامتی هم نیست. میخواد تقلید کنه. این تقلیده که هیچ دلیل نداره، تقلید منفیه. آقا کفش چرا پا کردی؟ خب اذیت میشی، نمیتونی راه بری. میگم میدونم واقعا در راه رفتن زرج میکشم، اما تقلیده. اینا تقلید منفیه که انسان دنبال یه چیزی میره و دلیلش هم نمیتونه. من به یه کرواتی گفتم اگر دلیل بودی که کروات چه علامتیه، حالا عمامه من علامت آخوندی منه، این لباس علامت اینه که پزشکه، این لباس لباس خلبانیه، گاهی لباس علامت صنفه، علامت شغله، ولی کروات هیچ علامتی نداره. کدوم اگر دلیل کروات گفتی، من با عمامه دو تا کروات رو هم میزنم و تو فکر میکنی خیلی هم باسوادی. نه خیلی، تو با این که تحصیل کرده هستی یک مقلد دربست هستی. منطقه من تقلید میکنم از کسی که وطن بچه وطنه، یک 80 سال درس خونده، دو عمرش اهل تهجد و زهد و تقوا و شهامات و اینا بوده. من از امام تقلید میکنم، از کسی تقلید میکنم که 80 سال میشناسه میشه و دلیلش هم میدم که این حکم فتوایی که تو رساله نوشته از قرآن درآورده و قرآن از خالق منه. من تقریباً بنده به قرآن و خدا و خالقه و کسی هم که اینو برام میگه، کسی که 70-80 سره با علم و تقوا میشناسه میشه. تو تقلید میکنی از کسی که هم دلیلش نمیدونی و همونو نمیشناسیش. زنده باد ما. متپرستا تقلیدی دارن، شرقی ها و غربی ها تقلیدی دارن، بسیار تقلید منفی. و زنده باد خودمون که تقلیدمون روشنه. و کسی که تقلیدش میکنیم یک گناه بکنه دیگه تا آخران تقلیدش نمیکنیم، یعنی باید 70 سال ازش گناه سراغ نداشته باشیم. ولی شما کسی تقلید میکنی که 1000 تا امضای خائنانه کرده تا قراردادهای استعماری و در این حال بازم مثل اون بخواییم خونه بسازیم، مثل اون بخواییم لباس بوشیم، مثل اون بخواییم حرف بزنیم. پس تقلید منفی داریم، مد تقلید مثبت داریم. تقلیدم 4 رقمه. یه تقلید عالم از عالمه، تقلید عالم از عالمه، یه تقلید جاهل از جاهله، یه تقلید عالم از جاهله، یه تقلید شما بگید جاهل از عالم. ستش بده. تقلید عالم از عالم بس، یعنی یه خودت میفهمی چطور داری که دیگران چی میگه، خودت به خودت اطمینان داشته باش، سر خود کمبینی، این بده، این منفیه. بس جاهل از جاهل، بس این یه لباس این گوشه میگه او پوشیده، میگیم اون سر پوشید، میگه او پوشیده، بعد میگیم آخری معلوم نی. حتی آخرش یه چیزی میگفت نشسته بودم یه جای، دیدم که نوشته که به سمت راست نگاه کنید، نشدم سم نوشته به پشت سر نگاه کنید، سم نوشته به سمت چپ نگاه کنید. آخی شو آقودم چقدر ایبرو هم نگام کنید، یعنی یه دو منو تابم دار. آخی شو چه نگاه این عزی سرگی دوبانه، اون عزی دارم نگاه هیچ کدوم هم نمیدونم چرا. جاهر از جاهر، اینم بد. عالم از جاهر چی؟ بد. عالم از جاهل بس. بعضی بدا هستا، من چیز رو عالم از جاهل، اینم بده. سالمه چی؟ یه خوبه، رجوع به کارشناسه، در همه دنیا بوده، چاره‌ای هم نیست. هر چی کار خوب میکنه باید ازش یاد بگیریم. خدا پیغمبرم میگه فبهداهم اقتده، راه خوبه که انبیا رفتن، تو هم اقتدا کن، یعنی یاد گیردشون. رجوع به کارشناس. خب این راجع به تقلید. منتها در تقلید شرایطی هست که دیگه تو توجیه المسائل هست. عمل بی تقلید باطله. یعنی خانه بی‌پروانه رو شهرداری خراب میکنه. عمل باید با تقلید باشه، مثل که ساختمون باید با پروانه باشه. بله، مگر اینکه شهرداری مهندساش بیان بگه نه اگرم ما طراحی میکردیم همه رقم طراحی میکردیم، یعنی قضا و قدر تصادفاً خوب بشه، تصادفاً خوب بشه، یعنی یه عملی انجام بده که بعد نگاه میکنن میگه که این طبق او فتوای و مرضیه که باید باشه. ما بچه همون رو باید با تقلید آشنا کنیم، رساله یه مرجع تقلید رو باید تو خونه رو نگه داریم. اگر مرجع فتوا داد فتواش واجب است. حدیث داریم اراد و علیهم کراد و علینا، کسی اگر حرف مرجع بگه من که قبول ندارم، خب انگار امام صادق میگه من قبول ندارم. خود امام صادق سابقه تقلید میگه از اجلس فل مسجد و افتف الناس، میگفت به عبانه بده تقلید فرمود تو مسجد بشی فتوا بده. مثلا استفتا تو قرآن اومده، یستفتونه که پیغمبر از تو استفتا میخوان، سوال میکنن. سابقه تقلید هم از در طول تاریخ بوده، یه چیز اقلائیه. فکر کنم فنجا بس باشه. صلوات خط کنید به استقبال کار دو بدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت حاج آقا، آیا اسلام برای لباس دستوری داره و آیا رنگ و نوع لباس برای پسرها و دخترها مشخص شده؟
ممنون. اسلام برای لباس نظرش چیه؟ اسلام، من یه وقت از کامپیوتر گرفتم 260 عنوان برای لباس هست، همم نیست، 260 نه 270 نیست. تو زمانی که ما پا کامپیوتر رفتیم 260 عنوان داشت در قم، چون یه چیزی که از وقت تولد دادم لباس به سرکار داره تا اون لباس آخر که کفنه. لباس احرام هست، لباس جنگ هست، دوختن لباس هست، بهداشت لباس هست، لباس دادن به بی لباس ها هست، رنگ لباس هست، دوخت لباس هست، جنس لباس هست، همش هم حدیث داره. لباس عروسی هست، لباس نماز استسقا هست، لباس نماز جمعه هست، نوع لباس ها، رنگ لباس ها، اوه دریاییه، همش هم شنیدنیه. مثلا چیزایی داریم که الان دنیای علم کشف کرده، مثلا لباس قرمز بده، الان هم دنیا اینو بهش رسیده که بدترین رنگ ها برای چشم قرمز هست. مثلا داریم حضرت تابستون لباساشو تو دیگ میجوشون که ضد عفونی بشه، الانم عالی ترین سیستم های بهداشتی اینه که لباسشونو مثلا ضد عفونی کنن. ما هر چی دنیا پیش میره اسلام از اونها جلوتره، الحمدلله. از افتخارات ما اینه که دنیای علم هر چی پیش میره ما جلوه‌مون بیشتر میشه. اما اسلام، راضی به لباس، لباس سیاه بده جز سه چیز: عمامه، کفش، عبا. عبا و چادر، چون زنایی که میگن عبا، چون حدیثی میگه عبا، چون زنای عرب چادر ندارن، چیز دارن، عبا دارن. عبا و کفش و عمامه مشکیش دارنه، باقیش لباس سیاه بده. و رنگ لباس باید روشن باشه که اگر چرک شده دارم بفهمت چرک شده. ما دوست داریم لباس مقوعی و سرمهی و مشکی باشه که هرچی هم چرک شد بیدنه باشه. اسلام میگه رنگ لباس جوری باشه که چرک شد بفهمیم چرکه، بریم بشوریم. ما میگیم چیزی بپوشیم که هرچی چرک شد نفهمیم چرکه. دوخت لباس و فرم لباس، کوتاهی و بلندی. یه چیزی من برای شما بگم، این کلید خیلی حرفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن یه آیه داره میگه خانوما، بدن پیغمبر میگه فلا تخضعن فی القول بالقول، یعنی با کرشمه صحبت نکنید. چرا؟ فیطمع الذی فیطمع الذی بی قلبهی مرض یا آیه قرآنه. میگه خانوما با چرشو صحبت نکنید. چرا؟ برای که الذی فی قلبه مرض، اونی که در قلبش مرضه طمع میکنه، دلش هوای شما رو میکنه، اون کسی که ریگی تو کفششه میل پیدا میکنه به شما. خب پس این درسته، مال قوله، مال لباس هم هست. هر لباسی بپوشیم با هر رنگی که الذی فی قلبه مرض، که اگر یه کسی ریگی تو کفششه حواس پیدا میکنه نسبت ما، اون لباس نبود توشید. زلف همونه چه جوبه داریم؟ یه جوری درست نکن که فایت ما الذی، حتی پسرها ممکنه پسر دبیرستانی دانشجوی راهنماییه، ممکنه پسر جوری اصلاح کنه که یه افرادی که فی قلبهی مرض نگاه پسر میکنن نگاه بد میکنن، نگاه دیگه سالم نیست. آرایش زلف، چرا این لباسی؟ اختیار با خودت. اما هیچ آیه یادت نره. این تو مسائل سیاسی هم هست. من ممکنه یک عیبی داشته باشم، ششما عیب منو اگر به خودم بگید مشکلی نیست، اما اگر تو روزنامه بنویسی فایت ما الذی فی قلبه مرض، اونی که دیگه تو کفششه، همین رو بنظره یک علمشنگی بپا میکنه. حرف زدن نگفته فایت ما الذینه، الذینه یعنی کسانی که، الذی یعنی کسی که، یعنی حتی اگر یه نفر حواسش پرت میشه شما اون لباس نپوش، یعنی مراعات همه افراد. نگو آقا جامعه سالم، حالا دو تا جوون هم هرزه بود، دو تا جوون که دو تاست، حتی میگه اگر یک جوون هرزه تو خیابون هست شما چشم اون هرزه را سیر نکن، دل اون هرزه را شاد نکن. نگفته جامعه، وگر نمیگفت فیت ما لذینه، همی گفته فیت ما لذین. از این معلوم میشه که اگر حال زنهای پیغمبر کیا بودن، زن پیغمبر تقریبا همشون جز یکی دوتا همشون پیر داغ دیده چند شوهر کرده بودن، یعنی هیچ اهل کرشمه نبودن. میگه منطقه میگه او کسی که بی قلبه این مرضه، از زن پیغمبر هم دست بر نمیداره، از پیر زن هم دست بر نمیداره، تو چه دیگه نه زن پیغمبر هستی نه پیری. وقتی میگه از زن پیغمبر هم چشم کرونه نمیگذرن، شما باید حواست زبود خودت باشه. وقتی میگه اپیرش نمیگذرن، پس از جهونش هم نمیگذرن. بنابراین ما در لباسمون اصل عفت چند اصل به حساب کنیم. سوال اینه نظر اسلام درباره لباس چیست؟ این سوال پاسخ چند تا اصله. یک، اصل عفت. توجه کنیم که لباس عفیف باشه. اصل رنگ، اصل ما خودکفایی، اصل برامون. ما در شعارم گفتیم استقلال، استقلال یعنی فاسدونیای خودمون. چرا باید فروشگاه های ما پارچه های خارجی رو بفروشن و کارخونه های نساجی کشورمون تسهیل بشه؟ های ننگی نیست؟ یعنی شما کشور رو به نخ فروختی، حالا این نخ ایرانی باشه چی میشه؟ چرا باید گاندی برای نجات هند بگه برنامه من این است که من خودم یه لنگ میبندم، لنگی که بافت هنده، و ما باید برای مبارزه با استعمار غربیا چقدر به منو دوست دارن که حالا شما لباست افتخار میکنی غربیه؟ اصل این چه خودکفایی، سعی کنیم لباس خودی باشه. اصل خودکفایی، اصل خودنمایی. خودنمایی ممنوع، خودنمایی ممنوع. خودکفایی بله، خودنمایی نه. یه لباسی که مثلا حالا که چی بعدم ما یه چیزی رو دوست داریم به نام مساوات، خیلی دم میزنند ازش مساوات. اگر هر خانمی میاد بیرون یه لباس ساده بپوشه بیاد بیرون، لباسای رنگ و رنگی که دارن تو خونه برای شوهرش بپوشه، وقتی زن میاد بیرون هر چی میبینه مساوات میبینه، یعنی جامعه توش مساوات. حالا یه کسی داره یه لباس شیک داره تو خونه برای شوهرش بپوشه، اما اگر هر کسی هر رنگی پوشید اومد بیرون، این اصل مساوات تو جامعه از بین میره. پس ببینید، اگر طرفدار عفتیم، اگر طرفدار خودشفایی هستیم، اگر طرفدار مساوات هستیم، باز در رنگها یه خودم مقاومت کنیم. افرادی که خود نمایی میکنن تحقیرش بکنیم. حدیث داریم وقتی منکر دیدی نمیتونی حرف بزنی، قیافه بگیر به وجوه مکفهره، یعنی عبود کن، یعنی نگاش نگو. وقتی نگاش کردی او همینو میخواد که با رنگ و روغن دل شما رو ببره. وقتی نگاش کردی رو دوی برکردی دیگه بی رنگ و روغن میاد بیرون. خب بنابراین این اصولی که در لباس هست، وصله کردن لباس، ما اسراف در لباس داریم، اسراف در لباس. شاید خونه تو ایران نباشه که یه چمدون لباس زیادی داشته باشه، حداقلش هم. ما قدیمی ها لباس رو وصله میکردن، اصلا لباس وصله ورافتیده، حتی لباس های کنه رو قیچی قیچی میکردن، لحاف چلکیچه درست میکردن، ورافتیده. ما یه مقداری اسراف در لباس میکنیم. و ثیابک فطهر، داریم لباس رو قیچی کن، چون در زمان جاهلیت افرادی که خیلی متشخص بودن لباس می‌پوشیدن به قدری دراز بود که پول می‌دادن دم به لباس یکی تو سبد می‌گرفت عقبشون برد. که چی؟ به هر حال اسلام رو لباس خیلی نظر داره، هم بهداشتش، لباس دادن به بی‌لباس‌ها. شما حساب کن حضرت زهرا دارن میبرن خونه شوهرش، تو کوچه فقیه میبینه، به زنا میگه دور من جمع شید، همونجا یه دیوار از خانما درست میکنه، میره بین زنها لباس عروسی در میاره به فقیر. در راهی که داره میره خونه داماد لباسش میذاره به فقیر. وقت ما عروسای داریم لباس عروسیشون آویزه کردن و اجازه نمیدن عروسیگی بپوشه. خب دو ساعت پوشیدی به سلامت رفتی خونه بده بده. یه مؤسساتی که مؤسسه خیریه بگه آقا من لباس اگر عروسای ما یه کار بکنن بگن آقا ما لباس عروس وقتی پوشیدیم بدیم به چیز دیگه لیست استفاده کنه، یه عروس دیگه هم دو ست بپوشه، چقدر مشکل حل میشه، چه خیرات برکاتی، برکت لباسه. اصلا برکت به اینه که انسان یه چیز رو چند وقتش استفاده کنه. خیلی خوب، صلوات رو بسید به استقبال سوال سوم.
سلام و خوش آمد توی خدمت حاج آقا. سوالی که داشتم، شرکت در مجالس و مراسمی که پدر مادر راضی نباشن یا اگرم بفهمن اجازه نمیدن چه حکمی داره؟ با تشکر.
شرکت در جلساتی که پدر مادر اجازه نمیدن، البته باید اینو باورم بیاد که پدرها دوستمو دارن، مادرها دوستمو دارن، اگر میگن این فلان جا نرو رو مصلحته، چون گاهی وقتا بالاخره اونها دشمن ما که نیستن. یه سری جاها هم نهی میکنن، اگر نهی کردن انسان نباید بره. یه سری جا اگر واجب عینیه نهی هم بکنه آدم باید بره، یعنی گاهی هم باید گوش بر پدر مادرش نده، مثلا یه سری واجبیه که من واجبه در این دسته برم و مادر میگه نرو. مثلا مرجع تحقیق گفته شرکت در انتخابات واجب عینیه، ایشون میگه نمیخواد بره رای بده، خب بگه گوش بر مادر نبود. ما قرآن داریم که چهار بار و بالوالدین احسانا، احسان که بدون. اما یه دن گفته اگر پدر و مادر خواستن منحرفت کنن خوش باز به بابونه نده، و این جاهدا که الان تشرک یا لتشرک، اگر پدر و مادر تلاش کردن برای که تو را از سطح توحید منحرف کنن فلا تو تراما. پس احترام پدر و مادر مرز داره. مثل که دختر باید با اجازه پدرش شوهر کنه. چرا؟ برای که پدرش بصیره، دختر ممکنه گول بخوره، آسیب پذیری دختر بیشتره. اما گاهی وقتا نه، دختره خیلی دختر رشید و عاقلیه، دختر گولخوری نیست، دختر متفکریه، باسواده، باهوشه، شناخت عمیق داره، به خاطر خنده و نمیدونم بستنی و تلفن و نامه گول نخورده، با چهار تا عکس عزیز رفاقت پوفکیا نیست. یه دوماد رو انتخاب کرده که این دوماد تمام کمالات انسانی داره، فکرش، مغزش، سلامتیش. حالا یه پدرم هم میگه نه من تو رو میخوام بدم به پسر برادرم، به برادرم قول دادم. اینجا باید پدران بدونن که قاضی رو خدا گذاشته برای پدر زورگو، که اگر داماد سنخیت نداره به عروس، اما چون این پدر قول داده، یه پدری قول داده، حالا دختره 20 برابر پدرش عقل داره. این جور جاها اسلام یه برای که عروسی ها به بنبست کشیده نشه و به دخترها ظلم نشه، بالا سر پدر قاضی رو گذاشته که دختر به قاضی میگه آقا بابای من این دوماد رو معرفی کرده با 22 تا عیب، منم این دوماد رو انتخاب کردم با 22 تا خوبی. قاضی جلو بابا رو میگیره. البته حالا این تو قد تو پدر یه پدره یه طوری پیدا میشه، اما اصلا که باید بابا راضی باشه، بابا دلسوزه. در حال بهتر اینه که، یعنی لازم است که ما بدون اجازه پدر مادر جایی نرویم که مسئولیت اونا هم دارن. البته اینم به شما بگم، بعضی از پدرها هستن که دخترشون راه حق میره، مثلا ها داره مسجد میگه نرو، هیچ دلیلی هم نداره. اینجا به پدرها باز گفت یست دون ان سبیل الله، قرآن داریم ظالم ترین آدم ها کسی که راه خدا رو ببنده، و این پدر مادر جلو راه خدا رو بچهش بسته. باید مواظب باشیم، گاهی مصلحت هست قدم به چشم، حرفشون رو چشم. واقعا مثلا میگه تو مسجد ممکنه این آفت داره، این مهمونی آفت داره، اگر پدر و مادر رو مصلحت حرف بزنه قدمش رو چشم. اما اگر زور میگه، خب حساب زور حسابش جدا. مثل شوهر، شوهر گاهی وقتا به خانومش میگه خونه فلانی نرو، مصلحت نی، میره اونجا رنگوارنگ میگیره، میره برمیگردی میگی تو چه شوری هستی، چه خونه یه چه زندگی، بابا نه رو راحت بشه زندگی کنیم، سیز دستی زمانی رو میخونیم خوشمزه، میره اونجا قده خوشمزه، میره برمیگردی به خانه میگیری. یا مثلا تو دست غیبت میشینی، گناه میشینی، گاهی شوهر واقعا رو مصلحت میگن رو، گاهی هم شوهره میخواد زنه رو بسوزونه، میگم من شوهره تو هم نمیخوام بری، رو قلدری ها هیچ دلیلی هم نداره. اینجا درست نیست، مرد حق حکومت داره نه حق تحکم. فرق است بین حکومت تحکم، حکومت یعنی مصلحت اندیشی، تحکم یعنی زورگویی. خدای تو به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده اون که اسلام ناب گفته درست بشناسیم، عمل کنیم، به دلهای آماده کره زمین منتقل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.